اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 14 اسفند ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 27 جمادی الثانی سال 1440 هجری قمری مطابق با 5 مارس 2019 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بر اساس کتاب شریف جامع احادیث شیعه حضرت آیت الله مرحوم معزی ملایری تحت اشراف بجا و دلسوزانه و فهیمانه حضرت آیت الله عظما بروجردی قم اعلی الله مقامهما جلد 28 صفحه 359 روایت 16 به شمار مسلسل 42215 از دعائم الاسلام این روایت نقل شده. بعد با سیدی جامع الاحادیث نور سوانین بگردیم، فقط همین یک سندم اومده، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 110 حدیث 356. دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 110 حدیث 356. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحب اللحم ويقول. حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم گوشت حلال سالم تازه که خوب پخته شده، کبابی شعله غیر مستقیم حرارت خوب مغز پخت شده و یا به صورت مرقان، به صورت آبگوشتی یا خورشتی یا سوپی یا حلیم در آمده، خلاصه این گوشت مرغوب حلال طاهر طیب رو دوست داشتن. ببخشید من همه قیداره میگم و چون جور و جور قضا هست من مجبورم قیداره بگم. و یقولو به حضرت رسول الله می فرمودن انا معشر قریشن لحمیون، تحقیقا ما 14 معصوم معشر قریشین. معشر المعشر یعنی گروه، جماعت. ولی کدوم گروه و جماعت؟ گروه و جماعتی که از خانواده مرده. پس به گروه و جماعت از خانواده مرد میگن معشر. حالا این رسول الله و معصومین ما از گروه و جماعت چیان؟ قریش هم یعنی از ایس نجات. تصاحب فهمونیم؟ شناسنامه هست؟ بحث ژنتیک اینا نجاد چی؟ تصاحب فهمونیم؟ اینا وقت این نجاد قریش لحمیونه، اینا گوشت سالم تازه بهداشتی که مغز پخت شده اینا دوست دارن. یکی از این اللهم ارزقكم جميعا و جميعنا همچین گوشتای خوبی. انه کان یحب اللحم و یقول انا معشر قریش لحمیون و کانت الزراع. ببینید عمو جان یک کوچه کاغذ بنویسید. در جهان اسلام تا کنون بیش از 300 کتاب در سنن النبی نوشته شده از شیعه و اهل تسنن. هم از برادرای مسلمان ما اهل تسنن، هم از برادران ایمانی ما اهل تشیع. در جهان اسلام تا کنون بیش از 300 کتاب در سنن النبی نوشته شده. حالا منظورم اینه، در بسیاری از این کتاب ها اومده یکی از چیزایی که پیغمبر دوست داشت و سنت رسول الله چی بود؟ زراع گوسفند. من منظورم مثلا یک کلمه، زراع گوسفند. حالا دشمن خبیث اصلی یهود نجات پرسته، به قول امروزی ها صهیونیست به اصطلاح علوم سیاسی. حالا این یهود نجات پرست از طریق تراشه هاشون چند بار این رسول الله رو مسموم کردن، چند بار، و آقا مریضی سخت می گرفتن. یکی از اون مریضی ها که منجر به شهادتش شد اون زراع مسمومی بود که دختر اولی و دختر دومی برای حضرت آورد، که تو کتب 7 سند داره، اما تو مقام تقیه 3 سند داره، به زراع مسموم شده به دست زن یهودیه. این 3 سند داره. تا اینجاش تصور شد؟ حالا میخوام یکی دیگه از معجزات عادی رسول الله رو بگم به اذن الله. اینجا اوسش یک دونه گوسفند آوردن هدیه، گفتن آقا قربونی کردیم هدیه. بعد حضرت میل شرعی نمود، میل شرعی که این زراع گوسفند رو بخوره. زراع یعنی سردست، سردست گوسفند، یه استخوان یه ماهیچه، بقیه همه خیرات در راه خدا. این دشمن خبیث که گفتم از طریق تراشه هاش اومده بود همین زراع مسموم کرده بود، بعد به اذن خدا خود زراع به سخن در آمد، پیغمبر از من اجتناب کن، من سمیم. حال تراشه های یهود و حال یهود نجات پرست گرفته شد. اینا نمیدونن که بابا جون خداوند هر چیزی رو به نطق میگیره، نمیخواد دو ساعت صبر کنی قیامت بشه انتقه کل شی. نه، تی این دنیا خدا اراده کنه هر چیزی به نطق میگیره. نمیتونی حالت نفاق بازی از خودت را بندازی، سر کسی کلا بذاری یا کلاه دیگران رو برداری، نمیتونی. اگر خدا اذن به معصوم بده ها، هر چیزی به سخن در میاد و کشف اسرار خاصت میکنه. پس سعی کن مثل مؤمنین و شیعیان بنده خوب خدا باشی، از منافقین محارب و یهود نجات پرست فاصله بگیری. یعنی موقعیت و موضع خودتو شفاف روشن کن و تو زمین دشمن بازی نکن. روایتش خیلی قشنگه، حالا ابرو میخونن. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحب اللحم ويقول إنا معشر قريش لحميون وكانت الزراع من اللحم تعجبه. بس فوائد داره زراع که پیغمبر رو به تعجب واداشته، نظیر سیب سرخ معطر رسیده شیرین طبیعی بدون آفات گیاهی بدون سموم شیمیایی. حالا چنین سیبی امام رضا رو به تعجب واداشته، میگه یعجبانی، تو بحار جلد 66 یعجبانی. حالا زراع گوسفند سالم باشه و پیغمبر رو به تعجب واداشته، بس فواید داره و از سموم و مراکز سموم به دوره، که باز تو روایات دیگه میگه. حالا انا معشر قریش لحمیون و کانت الزراع من اللحم تعجبه و اهدیت الیه، اهدیت با هد دو چشم، یعنی هدیه داده شد به سوی رسول الله. و اهدیت الیه شاتون، هدیه داده شد یک گوسفند بریانی به خدمت رسول الله. حضرت میخواد خیرات کنه، فقط ذراعش میل کرد که نوش جان کنه از باب قوت لایموت، معلومه چند روز گرسنه بوده بنده خدا. تو بحث جنگ خندق از اون سختتر بحث جنگ تبوکه که گاهی سه نفر جیرشون یک خرما بود تو 24 ساعت، که بعضیا واقت رحبت مخواستن قالب تویی کنن، پیغمبر رها کنن. و انزل الله سکینته، آرامش رو به دلها آورد وقتی که این پیغمبر اشجع الناس رو نگاه میکرد. ماشاءالله ماشاءالله، این شاخ شمشاد مقاوم، هیچ وقت سنگر استقامت رو ترک نمی کن. چون همیشه پایبند امر خداست، عمل به سلیقه شخصیش نمی کن. فاستقم کما امرت، همیشه اهل استقامت، به مأمور و به شرعی عمل میکنه، کار به سلیقه شخصیش نداره، دنیا باعث ساخته یا دنیا باعث نساخته، سار و سوتش برقراره یا برقرار نیست، اهل شکم و زیر شکم و سلیقه نیست، اهل شناخت مأمور و به شرعی و عمل بر طبق مأمور و به شرعیه، که عملش که معتی و بهشه منطبق باشه بر مأمور و به شرعی. و حصل الامتثال، امتثال حکم شرعی کرده دیگه، اداعا تکرار نمیخواد، قضاعا هم نمیخواد. یکم علم و اصولتون رو تکرار کن که پایه علم فقه. و اهدیت الیه شاتون فاهوا الی الزراع، میل نمود که زراع بخوره از این گوسفند ذبح شده. قیداش بگید ها، گوسفند ذبح شده به ذبح شرعی، حالا تزکیه شرعی شده، اگر ذبحش نگی ها غلط میشه، چون ممکنه یکی نحر کنه، یکی خفه کنه، یکی با ساتور بزنه همجور دق به هر طرف که گردنش پرتو کنه، یک طرف دی. دیدی خارجی ها چیون ماهی میگیرن یا بم میندازه یا با این چوب پاروش تق 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 تو کله ماهی ها میزن. من خودم فیلم های ماهیان دیدم، مال خارجی ها. یا اینکه مثلا همجور با چاقو قطع میکنه بالای کوسه رو، بعد با لنگش یه لگد میزنه این کوسه هایی که بالاشون رو قطع میکنه میندازه تو دریا. به هیچ کس و هیچ کس رحم نداره، نه به انسان نه به موجود زنده دیگر. حتی به خاطر پول پرستی و پرستیجای کاذب میگردن انسان پیدا میکنن، از مرد، از زن، از پسر، از دختر، بعد اینا به شکل حیمون در میان، گوش این چکام کنن، بدنش این چکام. این جاهلیت اخرى که از جاهلیت اولا بدتره، که هیچ رحمی به انسان نداره، میخواد انسان براش حیمون باشه، تبدیل به حیوانش بونه، بعد یه قلاده تو گردنش میذاره. اینه که میگم واقعیت دارم، این غرب سعیان. پس اینا قیداش مؤمنا یادتون باشه. و اهدیت الیه شاتون فاهوا الی الزراع، میل نمود که زراع نوشه جان کنه، ولی زراع گوسفندی که ذبح شرعی شده. فنادته انی مسمومتون، به اذن خداوند این زراع گوسفند به سخن در آمد که رسول الله از من نوشه جان نکن، چون من زقومم، سم مهلکم. خبیثای عالم یهود نجات پرست و تراشه های یهود نفوذی در بیت رسول الله از دختر اولی دومی، خلاصه ما رو مسموم کرد. پیغمبرم اجتناب فرمود. فنادته انی مسمومتون، بعد رسول الله فرمودن به روح خودش نیاورد نسبت به این دوتا تراشه های یهود نفوذی دشمن تو خانه، به روح خودش نیاورد. بعد حضرت یه مطلب مهم می فرمودن که لا یأکل لا یأکل الجزور، لا یأکل الجزور، لا یأکل الجزور الا مؤمنون. حالا این جزر و جزره و اینها دو تا معنا شد، یکی معنای گوسفنده، یکی معنای شتره. به قرینه لفظی ما شاتو خوندیم تموم شد، حالا میخواد یکی از صفات مؤمنین رو بگه. خب وقت اینجا باید چیکار کنیم؟ مؤمنا اینجا شتر 5 ساله که 5 سالگیش تموم شده وارد 6 سالگی شده، اینه میگن جزور. بعد شتر بخواد گوشتش حلال بشه و تسکیه شرعی بشه چیه؟ باید نحر بشه. نحر اگه ذبحش کنی حرامه، باید نحر بشه. خب حالا گوشتش حلاله. پس یکی دیگه از صفات مؤمنین چیه؟ اینه که اگر میخواستن گوشت بخورن، گوشت گوسفند نبود که بخواد رانش یا زراعش بخوره، اینجا چی مؤمنا؟ گوشت شتر میخوره. ولی کدوم شتر؟ شتر 5 ساله ای که تموم شده 5 سالگیش وارد 6 سالگی شده، این نحر میکنه رو به قبله، بعدش هم گوشتشو نوش جان میکنه، کبابی شعله غیر مستقیم حرارت مغز پخت بشه یا به صورت طبخ آبگوشتی مرقون اینجوری مصرف کنه، یا به صورت حلیم یا سوپ و مانند او. خب معلوم شد آقا؟ لا یأکل الجزور الا مؤمن. تو فرهنگ ابجدی میگه که آقا این جزور گوسفند شتر تمام، ولی مؤمنا مجمع البحرین تریهی، بسیار دقیقه، از علمای شیعه قرن 7 هجری قمری در جلد 3 مجمع البحرین تریهی، جلد 3 صفحه 245 میگه شتر 5 ساله ایه که 5 سالگیش تموم شده وارد 6 سالگی شده. بعد زیایی حاشیه میزنه میگه حالا که میخوای گوشتشو بخوری یاد باشه حلیت و تسکیه شتر به نحر. پس جزور نحر شده به توسط مسلمان با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو به قبله، حالا گوشتش حلاله، میتونی بعد از پخت خوب نوشه جان کنی. پاسخ به سوالات مردمی از جمله یک موعظه. میگه حاج آقا من میخوام گرد شمع وجود بچرخم. شخص میگه من میخوام گرد شمع وجود بچرخم، من چیم کمتر از گل آفتاب گردانه و چیم کمتر از ماه زمینه؟ میخوام همچون قمر بنی هاشم که قمر امام حسین علیه السلام بر گرد حسین ابن علی علیه السلام بچرخه، زیرا که حسین ابن علی علیه السلام بر گرد وجود فاطمه زهرا میچرخد، شمس و عصمت الفاطمیه. حالا شخص سوال کرد، جوابش چیه؟ جواب گل آفتابگردان، جواب که دادم آنترم جواب میخوام، گل آفتابگردان هر روز به انتظار دیدن خورشید است، من نمیخواهم آینه ظلمت و باطل باشم، یعنی نمیخواهم آینه غرب و شرق باشم و نمیخواهم آینه نفس اماره و حدیث نفس باشم. بلکه من میخواهم. این من کیه؟ من واقعیته، من فطریته که هر مؤمن و هر شیعه‌ای دارد. میخوام اون توضیح بدم. بلکه من میخواهم آینه نور و آینه حق باشم، یعنی همیشه ماه خورشید باشم. عین الشموس الطالعه، همچون قمر بنی هاشم. عین الاقمار المنیره. یک بار چهارده معصوم رو نسبت به خدا در نظر میگیری، چهارده معصوم میشن چی؟ اقمار منیره، نسبت به خدا چهارده معصوم میشن اقمار منیره. یه بار چهارده معصوم رو نسبت به مردم در نظر میگیری، حتی ما شیعیان مؤمنین، چهارده معصوم میشن شموس طالعه. در فتنه ها که حق و باطل تشخیصش بسیار مشکل و گاهی گم میشه، چهارده معصوم میشن عین الانجم الظاهره، ستارگان هدایت در فتنه های کور کننده و کر کننده. تا اینجاش تصور شد؟ خب حالا شما میتونی آینه قمر شمس باشی، میتونی یا نه؟ بله که میتونی. میتونی آینه قمر شمس باشی. حرفم گم نکنید ها. مثلا انشاءالله خدا به گوینده توفیق بده، میتونه آینه حبیب ابن مظاهر الاسدی یا فقیه اهل الکوفه، یا به ما ملحق شد، میتونی آینه فقیه اهل کوفه بشی، حبیب ابن مظاهر الاسدی، که او آینه ابوالفضل العباس، ای والله ابوالفضائل، قمر امام حسینه. حبیب ابن مظاهر الاسدی قمر ابوالفضل العباس میشه آینه ابوالفضل العباس، ابوالفضل العباسی که خودش قمر امام حسین علیه السلام. پس همیشه آینه باش، بازتاب نور و حقانیت، پشت به منبع نور وای نسا، پشت به بازتاب نور وای نسا، یعنی در سایه خودت نباش، که در سایه خود بودن جهل، غفلت، تاریکی و ظلمته. منیتیه که اون من شیطانه. خوب تونستین تصور کنین چجور جوابش دادم؟ بلکه من میخواهم، من نوعی ها یعنی مؤمنین شیعیان، بلکه من میخواهم آینه نور و حق باشم، یعنی ماه خورشید باشم، یعنی همیشه آینه خورشید عدالت باشم، یعنی همیشه بازتاب نور امامت معصوم باشم. پس برای همیشه هر شب سوره واقعه را بخوان و از مؤمنین محسنین متقین باش که اصحاب الیمینند و در و همیشه که اصحاب الیمینند و همیشه در مسیر السابقون السابقون اولئک المقربون هستند، که تعویل السابقون السابقون امیر المؤمنین علی علیه السلامه. بقیه افراد میتونن در این مسیر حق باشن، همچون شهید همت، شهید کاظمی، شهید برونسی، شهید چراغچی و این همه بزرگواران دیگر از فرمانده های مؤمن مخلص 8 سال دفاع مقدس. خب این یه سوال جواب دارین، عقیدتی بصیرتی. بعد حاج آقا یک سوال روز کردن بعضیا، گفتن حاج آقا کسانی که سرطان دارن که میرن شیمی درمانی، کسانی که آماس کلیه دارن، نفریت کلیه، تو مبحث های فوق تخصصی کلیه نفرولوژی. سوم، کسانی که گیاهخواری دارن. آقا رفته طبای مختلف، اینم میگه حاج آقا طب ما گیاهخواری، حالا اینم میخواد به ساز اونا ریتم زندگیش قرار بده. هر ستا محتاج به اینها هستن که میگم خدمتون، دارم فوق تخصصی میگم. پس کسانی که سرطان دارن شیمی درمانی میشن، کسانی که آماس کلیه دارن، نفریت کلیه. سه، کسانی که رژیم گیاهخواری دارن، برای اینکه مبتلا نشن به ضعف بنیه شدید، به ضعف بنیه شدید و عوارض سوء تغذیه و عوارض سوء تغذیه دامنگیر آنها نشه. تو بحث فوق تخصصی املاح، ویتامین ها، فلزات مفید برای بدن و فوق تخصصی چی؟ تغذیه. تو بحث های دیگه هم مبحث اسیدای آمینه و اینها هست. حالا این سه نوع بیماری یا کسی که رژیم گیاهخواری داره، باید در 24 ساعت اینها در رژیم غذاییش باشه، به الا مبتلا به ضعف عمومی شدید میشه و سوء تغذیه آثار تخریبی خودش رو رو بدن و روان به جا میگذاره، گاهی ماها سالها میمونه. یادداشت بفرمایید. یک، ویتامین B1 در 24 ساعت 100 میلی گرم نیاز دارن، 100 میلی گرم ویتامین B1. دو، ویتامین B2 100 میلی گرم نیاز دارن. سه، ویتامین B12 100 میلی گرم نیاز دارن. ویتامین C چهار ویتامین C 500 میلی گرم نیاز دارن، 500 میلی گرم نیاز دارن تو 24 ساعت ها. 5، ویتامین D 1000 میلی گرم تو 24 ساعت نیاز دارن. 6، آهن دو ظرفیتی در 24 ساعت 10 میلی گرم، 10 میلی گرم نیاز دارن. 7، اسید پانتو، اسید پانتو تنیک در 24 ساعت 10 میکرو گرم، 10 میکرو گرم نیاز دارن. پس اینایی که شماردم که 7 چیز بود، کسانی که سرطانی هن شیمی درمانی میکنن و همچنین کسانی که آماس کلیه دارن، نفریت، و همچنین کسانی که رژیم گیاهخواری دارن، باید بدونن تو 24 ساعت به این مقدار از ویتامین ها و فلزات مفید نیازمندن. خب معلومش را تا دوچار ضعف عمومی شدید و سوی تغذیه شدید نشه که آثار تخریبی به جا میگذاره، گاهی چندین ماهه، گاهی چندین ساله بر بدن و روان. بعد میاد مؤمنا سوال میکنه که طول عمر گلوبولای قرمزش، آفرین 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 اینجا مثل فرض کنید هلو رسیده شیرین، مثل زردالو یا زرد رسیده شیرین، مثل خرمای رسیده شیرین. آفرین، اونا هم هست تو میوه ها، تو غذا ها هست، اما اون درصدش خیلی کمه، 10 میکروگرم، 10 میکروگرم. بعد جدول هایی که تو بحثای تغذیه هست، هم متخصصین تغذیه دارن، هم بعضی که متخصص پاتولوژیستن مثل دکتر محمد صادق رجحان، بعضی از اینا رو تو کتابش داره، چه جلد اول، مخصوصا جلد سوم کتاب شفاش، اوائل کتابش که بحث املاح رو میکنه، کلسیوم فسفر و فلزات مفید مثل آهن، مثل مس، مثل منگنز، اینا رو بحث ویتامین ها هم داره 2-3 صفحه، وقت جدول هایی هم داره. کتاب شفا دکتر محمد صادق رجحان جلد سوم اوائل کتاب، حالا اونا رو باز نگاه کنید، درصد کالری، درصد پروتئین، درصد املاح، اینا دیگه نگاه کنید. حالا ما اینجا بیماری‌های خاصی گفتیم که تو اون کتاب نیست، در واقع حاشیه ما هست بر اون کتاب بزرگوار، اینا حاشیان که کسایی که این بیماری‌های خاص دارن، چون اون ردیف دومه مرگ و میرها تو کشورمون، انواع سرطان هاست دیگه. خب پس این بحث روزه از مسائل مستحدثه پزشکی. حالا یکی اومد پیش شما گفت من ضعف شدید دارم، سوء تغذیه، هیچ اشتهایی هم به غذا خوردن ندارم، بعد اول ازش سوال کنی که تو بیماری داری یا نداری. اگر گفت سرطان دارم، من اوست گفتم درست شد مؤمنم؟ یا اگر کسی رفته پیش متخصص اورولوژی یا فوق تخصص نفرولوژی، بعد معاینه آزمایش کرده، گفته تو کیست کلیه نداری، تومور کلیه نداری، سنگ در حالب نداری، مشکلات کالیسای کلیه نداری، مشکلات گلومرولهای کلیه نداری، مشکل اسید اوریک خون نداری، مشکل کراتین یا فسفات ازوته نداری، ادرارت هم چرب نیست، ادرار پروتئینور نیست، میگم حاج آقا پس این مشکلم چیه؟ هنگم این ور دلم اوفینا، این ور دلم اوفینا، ولی فوق تخصص نفرولوژی مثلا آقای دکتر نقیبی در بیمارستان امام رضا علیه السلام فوق تخصص نفرولوژی، مثلا این آقا میگه تو نفریت کلیه داری، یعنی آماس کلیه داری. خب حالا اینجا رژیم غذاییش باید اینجوری باشه که هر روز توش باشه، بعد درمان آماس کلیه هم میکنیم، اونا رو قصه نخور. نه وقتی که بخوام نسخه های گیاهی بگم انشاءالله به صورت کلیپ کلیپ منسجم انشاءالله اونجاها میگم، قصه نخور. پس اینایی که این بیماری خاصه دارن یا رژیم خاصه گیاهخواری دارن، این دستورالعمل 24 ساعتشونه. بعد سوال کرده طول عمر گلوبول، یه آقای دیگه، طول عمر گلوبول های قرمز خون چقدره و همچنین این ماکروفاژ ها حاج آقا چی چیه؟ جواب یک گوشه صفحه بنویسید، طول عمر گلوبول های قرمز خون غالبا 120 روز است که عمر مفید آنها هست، و سپس تمام اجزای گلوبول های قرمزی که عمرشون پایان یافته در اختیار اجزای خون قرار می گیرند. صد و بیست روز گلوبول های قرمز خون عمر می کنند و سپس تمام اجزایشان اجزایشان را در اختیار بقیه اجزاء خون بدن قرار می دهند. این که سوال کرد ماکروفاژ ها چیان، شما در جواب بگین سربازان داخلی خون که گلوبول های سفید خونه و اقسامی داره، یعنی لنفوسیت ها. حال اینها یک نیروهای حمله دقیقی دارن. به اصطلاح خودمون گاهی نیروهای واکنش سریع هم، گاهی پارتیزانی هم، و گاهی این کلاه سبزا و لباسای پوست پلنگی هم. اسمش میگه چی؟ اسمش میگه تو بحثای گارد که تو خط حمله سریع به مقاومتشون تو کوه و کمر و دریا و قایق و بلم و آفرین تکاوران آفرین. حالا مثال زدم که اینجا تصور شد تو بعد اجتماعی جنگی با دشمن، چون میگه تکاوران، حالا ماکروفاژها تکاوران خونن، میخوام تصور کنیم، حالا بیشتر توضیح میدم. ماکروفاژها در خون انسان کشنده عوامل بیگانه هستن که وارد بدن و خون شدن. حالا این عوامل بیگانه گاهی میبینی مثلا باسیل هاست، آمیب هاست، ویروس هاست، باکتری هاست، چون بعضی از اینا کشنده است دیگه. حالا این ماکروفاژ های در خون انسان اینا عوامل بیگانه رو میکشن. یک، این ماکروفاژ ها در خون انسان همیشه آماده باشن. سبحان الله العظیم، سبحان الله عما تصفون. این ماکروفاژ ها در خون انسان همیشه آماده باش هستن برای حمله آفندی به میکروب های مضر، حمله آفندی به میکروب های مضر، یعنی آماده باشیشون 100%. از مدیریت متمرکز خیر سامانه دفاعی بدن یا سیستم دفاعی بدن دستور میگیرن، از دیسپاشین کنترل مرکزی، چه حواست باشه چه نباشه اون خودش اتوماتیک عمل میکنه. درست شد آقا؟ این شماره یک. لذا این لنفوسیت ها یا گلوبول های سفید خون سربازان پشت خط حمله. پس یه بار دیگه حرفم تصور کنیم، مثلا جبهه نیروی زمینی در نظر بگیم. میگه حاج آقا اول اصول خبرگیری و نقش خانی و موقعیت جغرافیایی سیاسی و طبیعی، بچه های اطلاعات و عملیات رفتن همه جا رو شناسایی کردن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حالا با بیسیم یا باسیم یا هر مدل دیگه گزارش دادن. خب بعد خط اول حمله، یعنی صف شکن، خط اول حمله بحث ماکروفاژاش که گفتم همیشه چی هم آماده باشه 100%. پشت خط حمله اول لنفوسیت ها هستن. این لنفوسیت ها که گلوبول های سفید خونن، اینا سربازان پشت خط حمله هستن. مطلب دیگه که باید بگیم اینه که این ماکروفاژ ها که در خون انسان هست، این همیشه فراخوانی لنفوسیت ها میکنه. فراخوانی، همیشه فراخوانی لنفوسیت ها میکنه، یعنی دستور فراخوانی به لنفوسیت ها گلوبولای سفید خون میده که شما هم بیاین در موضع حمله بر علیه میکروب های مضر قرار بگیرید. حالا این میکروب های مضر ویروس های مضر باشن، باکتری های مضر باشن، آمیب های مضر باشن، باسیل های مضر باشن، انواع این مهاجم هایی که به دید ظاهری رؤیت نمیشن اما موجودات مضری هستن، که امام کاظم علیه السلام در کافی شیخ کلینی جلد یک و امام صادق علیه السلام در کافی شیخ کلینی کتاب روضه جلد 8 چاپ اسلامی تهران و جلد 15 چاپ دارالحدیث بیان کرده. میگه این موجودات خداوند بعضیاشون رو میبینید و بعضیاشون هستن که لم ترونها ولی هستن. پس بحث‌های فوق تخصصی میکروبیولوژی یا سلولی و مولکولی قبلا امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بیان کردن. حالا تو قرن 19 و قرن 20، گرچه واقعیت اینه که از اواسط قرن 20 و اوائل قرن 21 میلادی بحثای پیشرفته میکروبیولوژی جاورتس، آدلبرگ، دکتر عطاری، دکتر محبی، دکتر همتی و مانند اینا فوق تخصص های میکروبیولوژی مطرحه. خواستم بگم این امامان شیعه قبلا 1300 خورده ای سال قبل بیان فرمودن با ولایت باش تا کامروا باشی، هم از نظر علمی از زمان و زمین جلوتر باشیم و هرچی کاروان علمی پیشرفت میکنه به حقانیت کلمات معصومین بیشتر پی میبره. اینم در پاسخ به سوال این بنده خدا. دو سه تا دیگه سوال کردن، خب بعضیاشو سیل برده عمو جان، من چی بگم؟ حالا مثلا میگه حاجا گیاه گلرنگ رو اینجا کاشتم، خب قربونت برم سیل میرجاوه اومد، حالا نمیدونم چقدرش باقی مونده که 40 هکتار از زمینهای میرجاوه سیستان رو زیر کشت گیاه گل رنگ بردی. بقیش دیگه برو از خدا بپرس از اون بزرگوارای هلال احمر، دیگه من علم ندارم. یا منطقه مثلا گیلان، حتی منطقه تالش، خب اونجا 191 هکتار از زمینهاش، اینا گیلاس آبدار شیشه‌ای صورتی رنگ میکنن، زرد و نارنجی به اصطلاح مشهدی ها شیشه‌ای. خب اینجا هم 477 تن برداشت گیلاس دارن، حالا بقیهش رعد و برق خورده یا سیل خورده، حالا یا بعضی وقت درخت میکنن میرن کنده بخاری کنده ای میکنن، اونا دیگه به من ربطی نداره دیگه. شما جنگلبانا و باغدارا باید مواظب باشین مؤمنا. خب ایناش هم به من ربطی نداره. بعد مؤمنا ما تو پرورش های ماهی و اینها هم بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب. یه بار ماهی هست تو برکه، رودخونه، چشمه سار، به شما عرض کنم که حوضچه های آبی طبیعی یا حوضچه های آبی که به دست بشر درست میشه از انواع استخرهای پرورش ماهی، بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب. حالا ماهی سفید، ماهی کپور، ماهی قزل آلا یا ماهی خاویار صادراتی و تخم خاویار صادراتی بسیار خوبه، ارزش افزوده داره، توان اقتصادیتون هم بالا میبره. خب حالا اینجا شهرستان تیران و کروان، شهرستان تیران و کروان تولید بچه ماهی میکنه 1 میلیون قطعه، چون عید نوروز نزدیکه یکم دارم توضیح میدم. تولید 1 میلیون قطعه بچه ماهی میکنه. همچنین در استان اصفهان سالانه تولید 230 تن ماهی پرورشی داریم، علاوه بر این که ماهی های طبیعی اینا هستن تو زایندرود و سد و جای دیگه. حالا به ما چه خواستم بگم، ماهی پرورشی 230 تن تولید در استان اصفهان داره. بعضی جاها آبیاری میشه استخرهایی که درست شده در کردستان، در استان اصفهان و و و که از آب چشمه هست. چرا آب چشمه؟ حالی که بره تو بیابون و علف هرز درست شد، این آبای چشمه رو هدایت میکنن تو استخرهایی که درست کردن، چنجه داره با ایزوگام اینا که نم پس نده، بعد با لوله های اپیتیلین که طول عمر مفیدش 50 سال، بعد اینا همه رو میارن به صورت قطره چکانی پای درخت ها آبیاری میکنن. حالا مباحثه خود تو استخرهای پرورش ماهی که فضولات اون ماهی هم خودش کود زراعیه، تصور فهمیدین که پمپاژ میشه باز تو این باغات تو اینا. حالا اینجا با آب چشمه مرغاب میمره غین الف به آخر، با آب چشمه مرغاب در شهرستان تیران و کرمان ما تونستیم در سال 20 میلیون تن ماهی پرورشی تحویل استان اصفهان و استانهای مجاور بدیم. ببخشید یک کم اینجور توضیح دادم در پاسخ این سوالات. حالا مشهد داریم، چناران داریم، نمیدونم اینور داریم، اوور داریم، به شما از خیلی جا داریم، آبخیزداری جهاد اوور کوهای سیدی داریم، قارمقان اینور، کلات نادر کجا و کجا و کجا و کجا و کجا، از زشک و طرق و جای دی. خواستم بگم قابل عرض ملت شریف و صبور و بسیار مامه. خواستم بگم همیشه مواظب باشین، عقلتونم تعطیل نکن. جو کاذبی که دشمن آی خوردن، آی بردن، آی قحطی شد، جو زده نشی که اگه سگ هار پای آدم رو گاز بگیره، درد و عفونتش کمتر از اینه که آدم جو زده شه به تبلیغات مسموم اجانب غربی و شرقی. بعد خریدای بیرویه کنید، صفای علکی طولانی بزنید، بعد خارجی ها بیان عکستونه بگیرن بگن مشتی گدا گشنه. دیدین حاج آقا برجام امضا نکنن، همشون گدا گشنه، قحطی مردن. بابا آبرو نباید از دست بره. به قدری زیاد حسین چند پشت نسلتون همه چی تو ایرانه. شما قصه کمبود نخورین، فقط قصه اینا رو بخونین که اگر جایی حواستون پرت بشه، کسایی که ذخیره سازیای بی مورد دارن، کسایی که احتکار دارن، کسایی که گران فروشی میکنن، کسانی که قوت لایموت مردم را در اختیار مردم نمیگذارن، گوش اینا رو باید محکم تاب بدی. نسبت به اینا نباید کوتاه بیای که قحطی تصنعی جلوه‌گر شه. کشور ایران به کرم و فضل خداوند و دعای خیر مولا صاحب زمان محتاج هیچ کشوری در جهان نیست. از رئیس صنایع، از رئیس معادن، از رئیس جنگل‌ها، از رئیس مراتع، از رئیس کشاورزی، از رئیس باغداری، آب و خاکش تلاست. زمین، روی زمین، زیر زمین، سطح‌های مجاور، هوای پیرامون، از هر حیث استراتژیک ترین منطقه سوق الجیشی جهان ایران اسلامیه. شما نعماتتون رو ببینید، اون عیب و نقصاتون رو برطرف کنید. یا کسانی که عمدن به دیکته دشمن ایجاد عیب و نقص میکنن، اینا رو شناسایی کنید، گوش اینا رو محکم تاب بدید. نه اینکه در اصول ارزشیتون شک کنین و یا عقلتون رو به کار نندازین، اهل بشکه و وزیر بشکه باشین، عبدالبت و عبدالفج نباشید، عبدالخیال و عبدالشرق و عبدالغرب نباشید. همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.